بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارشگران بدون مرز دستگیری خشونت‌آمیز شادی صدر را محکوم کرد. افغانستان و پاکستان در نبرد با افراط‌گرایان همکاری می‌کنند. حزب‌های کرد عراقی با طرح تقسیم کرکوک مخالفت کردند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز یک شنبه 28 تیر ماه 1388 شده ایم، برابر با 19 ژوئیه سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 36 درجه بالای صفر گزارش شده و در پراگ پایتخت جمهوری چک 15 درجه بالای صفر و ابری و بارانی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالات یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از نازی عظیمه هم میشنویم.
با سلام. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه دستگیری شادی صدر، روزنامه‌نگار و وکیل مدافع حقوق بشر و فعال حقوق زنان را محکوم کرد. به گزارش این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، شادی صدر روز جمعه توسط ماموران لباس شخصی در خیابان و با خشونت ربوده شد و به محل نامعلومی انتقال یافت. به نوشته این بیانیه که روز شنبه منتشر شد، در پی دستگیری این همکار روزنامه‌های اصلاح طلب و سایت میدان زنان، دفتر و منزل او نیز توسط ماموران امنیتی تفتیش شد. گزارشگران بدون مرز همچنین میگوید روز جمعه بسیاری از خبرنگاران ایرانی و خارجی اجازه نیافتند از مراسم نماز جمعه گزارش تصویری تهیه کنند. در این بیانیه نام 42 روزنامه‌نگار زندانی در ایران نیز ذکر شده که تاریخ دستگیری 32 تن از آنان پس از 23 خرداد ماه بوده است. افغانستان و پاکستان امروز اعلام کردند که برای مبارزه با شورشیان در هر دو کشور با یکدیگر همکاری می‌کنند. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان امروز در کنفرانس خبری مشترکی که همراه با محمد انیف اتمار وزیر کشور افغانستان در کابل برگزار شد، گفت در گذشته اشتباه‌هایی از هر دو جانب در مبارزه با شبه نظامیان اسلامگرا روی داده است. هر دو وزیر گفتند قصد دارند کنترل مرزهای خود را تقویت کنند و در دستگیری مظنونان به تروریسم همکاری بیشتری به عمل آورند. ائتلاف کردستان که دومین فراکسیون پارلمانی عراق به شمار می رود، روز شنبه با تقسیم استان نفتخیز کرکوک به 4 منطقه مخالفت کرد. پیشنهاد تقسیم استان کرکوک به 4 حوزه انتخاباتی توسط نمایندگان متعلق به اقلیت ترکمن ارائه شده بود. این اقدام می تواند فرصت پیروزی حزب های کرد را در این استان محدود کند. کنترل کرکوک موضوعی است که از مدت ها پیش مورد بحث و اختلاف نظر سیاستگزاران و نمایندگان مجلس عراق بوده است. وزارت اطلاعات افغانستان 4 وبسایت را که در نشانی خودنامه حامد کرزای را قرار دادند هک کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این 4 پایگاه یا دارای مطالبی در انتقاد از حامد کرزای هستند و یا به سایت هایی پیوند می دهند که به موضوع های ممنوع مانند قرار ملاقات های اینترنتی و سفارش عروس می پردازند. دستور بستن این سایت ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اوت برگزار می شود صادر شده است. گروه روسیه مدافع حقوق بشر مموریال یا یاد بود روز شنبه اعلام کرد که در پی کشته شدن ناتالیا استمیروا، فعال برجسته این گروه، کار خود را در چچن متوقف کرده است. خبرگزاری فرانسه از قول یکی از اعضای هیئت اجرایی این گروه نوشت قتل ناتالیا استروا نشان داد که کار در چچن با خطر مرگ همراه است و ما نمیتوانیم جان همکاران خود را به خطر بیاندازیم، حتی اگر خود آنها خواستار ادامه کار باشند.
با تشکر از نازی عظیمه نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب رادیو فردا. ایرانیان مقیم آمریکا در حمایت از آنچه جنبش سبز مردم ایران خواندند تا ساعت دیگر زنجیره انسانی تشکیل می‌دهند. گفتگو با یک استاد دانشگاه شرکت کننده در این تجمع. بحث و ابراز نظر درباره نماز جمعه تهران همچنان داغ است و ادامه دارد. در این مجله نیمه شب نظرات دو صاحب نظر را درباره این نماز جمعه که ناظران آن را بی‌سابقه خواندند خواهید شنید. در شهر کلن آلمان نیز شامگاه روز شنبه تظاهراتی در همبستگی با جنبش مردم ایران برگزار شد. گزارشی می‌شنویم از کلن. در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه دیدگاه‌ها را خواهید شنید. گفتگو با سه صاحب نظر. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. از همراهی شما سپاسگزاریم. ایرانیان مقیم آمریکا تا ساعتی دیگر برای آنچه حمایت از جنبش سبز مردم ایران نامیدند زنجیره انسانی تشکیل می‌دهند. کمیته موسوم به همبستگی با خواست مردم ایران در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرده از ایرانیان مقیم واشنگتن خواسته است که برای به نوشته این بیانیه یاری به هموطنانی که از آزادی بیان محرومند در این مراسم شرکت کنند. همکارمان امیر زمانی‌فر در گفتگو با مهرداد مشایخی استاد جامعه شناسی دانشگاه جورج تاون و از شرکت کنندگان در این تجمع هدف از برگزاری این حرکت را پرسیده است. مهرداد مشایخی:
هدف از تشکیل این زنجیره انسانی یک نوعی سمت و سوگیری و حمایت از جنبش اعتراضی درون ایران هست و به خصوص که این تاکتیک از طرف مردم تهران و برخی از شهرستان‌ها هم در جریان کمپین انتخاباتی انجام گرفته و به هر حال نماد همبستگی هست، یعنی ترسیم آنچه که دست به دست هم دادن هست و در واقع همکاری هست در مقابله با استبدادی که امروز سعی می‌کنه که به هر حال این حرکت رو در نطفه
بکن. آقای مشایخی، چه افراد و گروه‌هایی قرار هست در این به اصطلاح همین زنجیره انسانی در واشنگتن شرکت داشته باشند؟
کمیته برگزار کننده این اکسیون امروز اسمش هست کمیته همبستگی با خواست مردم ایران و در واقع تشکیل نشده از تشکل‌های سیاسی، بلکه تشکیل شده از افراد متفاوتی با دیدگاه‌های مختلف که همه‌شون به هر حال در مجموع دموکراسی‌خواه، تحول‌خواه و خواهان جدایی دین از حکومت هستند. ولی به هر حال در یک میشه گفتش که در مجموعه سپهر سیاسی ایران میشه گفتش که یک طیف معتدل و میانی هست اکثریت افرادی که هستند. منتها مربوط به یک گرایش مشخص سیاسی نیست، از طیف‌های گوناگون افراد متعددی و حتی افراد مستقل و غیر سازمانی درش شرکت دارند، به خصوص بسیاری از مردمی که هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارند داوطلبانه در این حرکت امروز شرکت کردند.
آقای مشایخی، فکر می‌کنید حرکت‌های از این دست چه تأثیری بر روی حرکت‌هایی که از طرف مردم و معترضین به نتایج انتخابات در ایران داره میشه، چه تأثیری می‌تونه روی اون حرکت اونها داشته باشه؟
مسلماً موتور حرکت اصلی حرکتی هست که در ایران هست و مادامی که او در جریان باشه اینجا هم نیرو هست و بازتابش در حرکت خارج از کشور خواهد، ولی در این حال یک رابطه متقابلی هم وجود داره و حرکاتی که در خارج از ایران انجام بشه از جمله در واشنگتن مسلماً در مواقعی که جنبش در ایران در حال ضعف هست یا رکود هست یا احتیاج به یک نیروی امید برانگیز داره، قطعا این نوع حرکات تأثیر میذاره و نیرو میبخشه و امید ایجاد میکنه و نشون میده که اونها تنها نیستن و ایرانیان مقاومتشون در واقع به اندازه سراسر گیتی هست.
تشکیل زنجیره انسانی در واشنگتن در همبستگی با مردم داخل ایران. اظهارات مهرداد مشایخی رو شنیدید در گفتگویی که امیر زمانی‌فر با او داشت. و ما نماز جمعه تهران همچنان مورد بحث و بررسی است. صدها هزار نفر و بر اساس گزارش‌های بیش از 1 میلیون نفر در نماز جمعه این هفته تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی که رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست شرکت کردند. بسیاری از شرکت کنندگان در این مراسم که از هواداران اصلاح طلبان بودند شعارهایی نیز سر می دادند. نیروهای بسیج و امنیتی در برخی از نقاط همانطور که می دانید شرکت کنندگان در نماز جمعه را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک کردند. نیما پورنیک روزنامه‌نگار در تهران که در این نماز جمعه شرکت کرده بود درباره مشاهدات و ارزیابیش از رویدادهای روز جمعه به همکارمان بهروز کارونی چنین گفته است.
حقیقتش بهترین تحلیل تصویره و من فکر میکنم که بیان اون تصاویری که هر بیننده و هر خبرنگاری در رمزجمعه دیروز میدید خودش تحلیل کافی میتونه باشه. من حقیقتش از 11 صبح رفتم به طرف دانشگاه تهران و نماز جمعه. ملت همون قبلتر اومده بودن با اینکه مطمئنا میدونستن که داخل دانشگاه راهشون نمیدن و فقط از ما به خودشون رو میپذیرن داخل زمین چمن دانشگاه تهران، ولی کن شروع شعفی که درشون بود تمام خیابان‌های اطراف دانشگاه تا طالقانی، فلسطین و بلوار کشاورز رو پر کرده بود. این رو هم در نظر داشته باشین که جماعتی که اومده بودن بیشتر ایستاده بودند و مثل سنتی‌ها جانمازا رو پهن نکردن، چون اگر اونجوری می‌خواستن پهن بکنن این جمعیت کشیده می‌شد تا نواحی طولانی‌تری. نکته دیگه‌ای که در نظرم بود این هستش که واقعاً خیلی‌ها اینا که اومده بودن اصلا شاید نمازجمعه تو اول نیومده بودن یا خیلی‌ها ترک کرده بودن نمازجمعه رو 10-15 سال پیش و کسانی بودن که 20 سال بود در روز نمازجمعه حضور نداشتن و این اومدن اینها کاملا جو رو تغییر داده بود. دیگه اون تریبون رسمی نبود. چیز دیگری که بود شعارهایی بودش که داده میشد و در حقیقت فقط این شعارها یک جورهایی بر علیه اون شعارهای رسمی بود که از تریبون داده میشد. شعارهای دیروز بسیار شعارهای عجیب غریبی بود. این مرگ بر آمریکاهایی که از تریبون اصلی گفته میشد و مرگ بر روسیه پاسخ میگرفت، یا خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست با هدیه به ملت ما جواب میگیره، یا ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بهمون بیاند، یک جواب بداهه‌ای داشت که ما اهل کوفه نیستیم، ما پول بگیریم بیستیم. واقعا جالب بود که اینقدر سریع این ملت میومدن و این شعارها رو میساختن. یا بگو مرگ بر چین که اولش وزن نداشت و بعد بگو مرگ بر چین وزن پیدا کرد.
آیا بازداشت هایی هم صورت گرفت بعد از نماز جمعه؟ چون برخی گزارش ها که از این بودش که گویا درگیری هایی هم روی داده.
من فکر میکنم که ممکن هستش بازداشتی صورت گرفته باشه، گرچه من کتک زدن مردم رو دیدم ولی بازداشت رو ندیدم. در تقدیر درگیری هایی شد و پلیس هم از گاز اشکاور تو این گرمای 40 خودروی درجه تهران استفاده کرد که واقعا خفقان آور بود.
به نظر شما وضعیت اصلاح طلبان بعد از سخنرانی روز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران چگونه خواهد بود؟
من فکر میکنم یک بلوک جدید اصلاح طلبی داره شکل میگیره و همون جبهه‌ای که آقای موسوی ازش حرف زد داره به شکل قریبی یا به شدت متراکم داره شکل میگیره. این جبهه‌ای هستش که مشتمل هست بر تمام اقشار ملت ایران از هر جنسی که هستند و هر عقیده‌ای که دارند و تقریبا کم کم دارن کسانی به این جبهه میپیوندن که فکر نمی‌کردیم چنین کارو انجام بدن. حالا آقای هاشمی چنین بروزی رو داده بود، میتونستیم بگیم که روش حساب بکنیم که تو این جبهه بیاد و اومدن آقای هاشمی به این سمت، اون هم به این صراحتی که از ایشون بعید بود در نماز جمعه دیروز گفتند، من فکر می‌کنم که باعث بشه یک عده دیگری که تا به حال سکوت کردن و حداقل ترس داشتن از اینکه نظرات خودشون رو بیان بکنن به این جبهه بپیوندن و از علمای قم کم کم شاهد بشیم که اعتراضات بلندی مطرح بشه. احساس بنده این هستش که نماز جمعه دیروز نقطه عطف بود و این رو هم در نظر داشته باشید که با این همه حجمه و تولید ترسی که تروریست‌ها و پلیس انجام دادند، باز هم این جمعیت کثیر فقط نشون داد که اگر وهله‌ای و فرصتی داشته باشه حتما و حتما جمع میشه.
فکر می‌کنید شخصیت‌هایی که در نماز جمعه شرکت کردند و به هر حال جزء مغضوبین یا کسانی که کناره گرفتن از جریان‌های اصلی اصولگرایی ممکنه که به این جبهه جدید بپیوندن؟
حتما همینطور هست. من فکر می‌کنم از جریان اصولگرایی هم کسانی هستن که کم کم دارن سنگاشون رو وا می‌کنن، چون آقای احمد نژاد اینطور که نشون داده هیچ سرسازی همون جریان معتدل اصولگرایی هم نخواهد داشت و در دینه و اینها هم از همین الان نشون داده که به هیچ عنوان اعتمادی به این جریان اصولگرایی نداره.
اظهارات نیما پورنی که روزنامه‌نگار در تهران را شنیدید راجع به نماز جمعه تهران در گفتگو با بهروز کارونی، و این هم ارزیابی حسن یوسفی اشکیوری روحانی نواندیش و روزنامه‌نگار درباره سخنان هاشمی رفسنجانی. آقای اشکیوری در گفتگو با الهی روانشاد سخنان هاشمی رفسنجانی را مثبت ارزیابی کرد.
شاید دلیل این زیابی من هم این است که من همین اندازه هم توقع نداشتم. فکر میکردم که ایشون محافظه کارانه تر از این عمل خواهد کرد و اگر بناس دوتا امتیاز به این طرف بده، یک امتیاز هم احتمالاً به اون طرف میده، چون این روش و منش آقای هاشمی رفسنجانی در طول این زمان نشندان کوتاه 30 ساله بوده. اما واقعیت امر این است که ایشون در عین حفظ آرامش و سنجیده سخن گفتن ضمن اینکه بهانه‌ای هم به اون طرف نداد، اما کوچکترین امتیازی هم به اون طرف نداد، با لحن و زبان کاملا دیپلماتیک و در این حال روشن از جنبش اعتراضی مردم حمایت کرد. در یک هفته‌ای که بنا بوده که آقای هاشمی بیاد تو خطبه نماز جمعه، در رسانه‌ها و سایت‌ها و مقالات و تحلیل‌های مختلف هر کسی سعی می‌کرد که آقای هاشمی سخنگوی اون باشه. دو جناح در حکومت هم همین توقع را داشتن، ولی واقعیتش این است که آقای هاشمی رفسنجانی با ظرافت و با دقت در نهایت جانب جنبش اعتراضی را گرفت، منتها با لحن خیلی نرم و ملایم و بدون گزندگی و بدون اینکه بهانه به اون طرف بده همین خواسته رو مطرح کرد، اما اونها رو هم خشمگین نکرد، سخنان و تعبیرات گزندهی به کار نبرد که بهانه به دست اونها بده. فکر میکنم که صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی هم خیرخواهانه بود، هم صادقانه بود و هم منصفانه. به هر حال من در مجموع سخنان آقای هاشمی رفسنجانی رو مثبت و به نفع جنبش اعتراضی مردم ایران میبینم.
آقای اشکوری، مسائلی رو که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه مطرح کردن، به نظر شما تا چه حد دولت و رهبری به این خواسته ها توجه خواهد کرد؟
همه اون چی که ایشون گفتن عملی هستن، چون چیزهای خیلی عجیب و ناشدنی مطرح نکردن. البته خب خواست عمومی مردم ابطال انتخابات بود، تجدید انتخابات بود، که خب این چون دیگه از نظر قانونی و شکلی از این مرحله گذشتن، طبیعیه که اون شعارها دیگه الان موضوعیت نداره. آقای هاشمی رفسنجانی مطالبی که گفتن و به خصوص این که تاکید کردن که این خواسته هایی که ایشون مطرح میکنه مورد تایید مجلس خبرگان رهبری و همینطور مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. بنابراین ایشون سخنانی که اینجا گفتن سخنان هم سنجیده‌ای بود، هم مورد حمایت دو نهاد مهم نظام جمهوری اسلامی بوده و از طرف دیگر هم این خواسته ها چیزای حداقلی بوده که در چارچوب قانون اساسی، در چارچوب همین نظام موجود و وضعیت موجود هم قابل اجراست. اما اینکه بشود یا نشود، این به علل و عوامل متعددی برمیگردد. یکیش این است که واقعا خود مجموعه نظام، رهبری، دولت و ریاست جمهوری، نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی که فعلا پشت این صحنه هستند و به هر حال رهبری این کودتا را به تعبیری بر عهده دارند، اینها واقعا تصمیمشون چه باشه؟ بالاخره آینده میخوان چه کار بکنن؟ اما به نظر میاد که اگر اندک عقل و تدبیری در مسئولان نظام جمهوری اسلامی باشه، به سود خودشون و به نفع خودشون هم هست که این تنش رو کمتر بکنن و این زندانی‌های سیاسی بیگناه رو آزاد بکنن تا در آینده با رادیکالیسم تندتری و با مقاومت تندتری مواجه نشن. این به سود خودشون هست.
حالا آقای یوسفی اشکوری، شما فضای سیاسی جمهوری اسلامی و ایران رو در ماه‌های پیش رو چگونه می‌بینید؟
پیش‌بینی حوادث آینده واقعا کار ساده‌ای نیست، ولی به نظر میاد که آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به اینکه خودش به شدت معترض دولت احمدی نژاد از اول بوده و بعد هم در این جریان مناظره ها آقای احمدی نژاد با اون حریم شکنی ها و پرده دری هایی که انجام داد و آقای هاشمی رفسنجانی و خانوادهش رو به شدت مورد انتقاد تام قرار داد، آقای هاشمی رفسنجانی واقعا با تمام وجود معترض مخالف این دولت و تداوم آنه. و به ویژه اینکه در نهایت حتی رهبری هم علارغم اون نامه معروف آقای هاشمی و علارغم دیدار 3 ساعته‌ای که با ایشون داشت و تلاشایی که ایشون کرد به نوعی با رهبری به تفاهم برسه در ارتباط با امر انتخابات، در نهایت هم دیدیم که باز هم رهبری جانب آقای احمدی نژاد رو گرفت. بنابراین این مناسبات و روابط هم به شدت تیره شده. اما آقای هاشمی رفسنجانی به نظر میاد که فعلا به جای اینکه با رهبری حتی با دولت به تقابل بپردازه، با این سخنان دیپلماتیک و چند پهلو اما در این حال روشن از این مرز، از این مرحله بگذره تا در مراحل بعد بتواند که به برنامه‌های خودش، به افکار خودش جامعه عمل بپوشانه. اون چه که من پیش بینی می‌کنم این است که ایشون پس از این هم در برابر دولت به اشکال مختلف خواهد ایستاد و به هر حال با دولت و شخص آقای احمدی نژاد مقابله خواهد کرد به شکلایی که خودش میدونه و از شیوهایی که خودش معمولا استفاده میکنه. به ویژه اینکه دو نهاد مهم مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم در اختیار داره، بخشی از اصولگراها هم در دوران حاکمیت با آقای هاشمی رفسنجانی هستن، جنبش عمومی و اعتراضی هم با سخنان دیروز ایشون طبیعیه که به سوی ایشون گرایش بیشتری پیدا کرده باشند. بنابراین این پایگاه مردمی ایشون هم تا حدودی ترمیم شده. اما در ارتباط با رهبری، اون چه مسلمه اینه که روابط بیش از گذشته تیره است، چون در گذشته سابقه نداره که آقای هاشمی رفسنجانی این گونه سخن بگه و این نشون دهنده این تیرگی روابط این دو شخصیت مهم و مؤثر نظام جمهوری اسلامیه.
ادامه تقابل رفسنجانی و احمدی نژاد و تیرگی روابط هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای، تحلیل حسن یوسفی اشکوری را شنیدید از خطبه نماز جمعه هاشمی رفسنجانی. و حالا چند پیام از شنوندگان گرامی روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
الو، سلام، من از تهران زنگ میزنم، افسانه هستم. آقای یزدی فرمودن که رهبر جمهوری اسلامی مشروعیتش رو از خدا گرفته. میخوام به آقای خامنه ای بگم که چند روزی اگه ممکنه مردم رو نگیرین، گاز اشک‌آور رو پخش نکنین، با چماقداراتون به جون مردم نیفتین، ببینیم خدا برای شما چی کار میکنه. ببینیم مثل حضرت موسی دریا براتون باز میشه، یا مثل حضرت عیسی میتونین مرده ها رو شفا بدین. اون وقت میفهمیم که بله، شما راست میگین. اگه از آسمون رو سرمون بمب اشک‌آور اومد و چماق اومد و اینا، میفهمیم شما واقعا فرستاده خدایین. دستتون درد نکنه.
پاسم در جواب آقای یزدی سوال کنم. آقای یزدی، زمانی که رئیس قوه قضاییه بودی، دادگستری که به ویرانه تبدیل کردی و تحویل آقای شاروزی دادی، فساد اداری دادگستری خراب کردی، آیا دست بر نداشتی؟ آیا بازم میخوای مملکت بی‌نیستی بکشانی؟ حکومتی که مردم دوستش نداشته باشن، از نظر فقط جنبه شرعی که در نظر میگیری، پس ظلم ملت چی؟ شرم‌آور آقای یزدی، دیگه پیر شدی، موقعی لبه گفتنه. به خودت بیا، به جوانه مملکت فکر کن.
سلام، میخواستم از آقای خامنه‌ای تقاضا کنم، خواهش کنم که از آقای هاشمی خیلی تشکر کنم، چون واقعا برای این نظام ایشون وقتی خرید. چند سباه دیگر برای نظام جمهوری اسلامی آقای هاشمی وقتی خرید با این سخنرانی، و تمام نظام و دولت مردان باید از ایشون واقعا تشکر کنم. سعید هستم از قم، خدا حافظ.
میخواستم بنده بگم این جمعیتی که اومده بودن تو نماز جمعه، یه بار ما ندیدیم اینو تو توی تلویزیون قشنگ نشونش بدم، ما نمیدیم. اون وقت امروز هم که من زده به تلویزیون، بازم ما رو به عنوان خس و خاشاک و عرازل معرفی کردن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 22 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران، و در ادامه مجله نیمه شب به آلمان می رویم. از سوی گروهی از زندانیان سیاسی دهه 60 که سالهاست به عنوان پناهنده سیاسی در شهرهای منطقه غرب آلمان به سر می برند، شامگاه شنبه یک حرکت همبستگی با معترضان به نتایج انتخابات اخیر در ایران در شهر کلن آلمان برپا شد. همکارمان شهرام میریان که در این تظاهرات حضور داشت، گزارش فرستاده است که گوش می‌کنیم با هم.
ما اینجا جمع شدیم برای همبستگی، برای اعتراضاتی که در این چند هفته در سرزمینی به نام ایران رخ داده. به عنوان همبستگی، یک دقیقه برای همه آن عزیزان دست بزنیم. ما میخواییم صدا و فریاد ما رو سرزمینی به نام ایران بشنوه.
سکوت نخواهیم کرد، خاموش نخواهیم شد. آنها را زنده بردند، آنها را زنده هم می‌خواهیم. این موضوع و مضامین عنوان فراخوان حرکت همبستگی و همصدایی با معترضان نسبت به نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر در ایران هست که در برابر قدیمی‌ترین کلیسای آلمان در شهر کلن برپا شده. زندانیان سیاسی دهه 60 خورشیدی این برنامه را تدارک دیدند، در حالی که این تظاهرات در هوای ابری و مهالود ادامه داره. من میکروفون رادیو فردا رو به میان شرکت کنندگان در این تظاهرات میبرم و نقطه نظرهای اونها رو در باره این حرکت جویا میشم.
من 10 سال در زندان بودم، از سال 60 تا سال 70. من کشدارهای دست جمعی رو تو زندان تجربه کردم، من شکنجه رو شخصا در زندان تجربه کردم، من تجربه کردم چگونه خانواده های ما همراه ما زجر دیدن. ما میخواییم اینجا صدای خودمون رو، نگرانی خودمون رو به تمام مردم دنیا اعلام کنیم و بگیم در ایران چه اتفاقی میفته، با مردم چه ها میکنند،
چگونه مردم رو در خیابون‌ها به گلوله می‌بندن. ولی با تمام این وجود ما همیشه پشتیبانی خودمون رو از مبارزات مردم ایران اعلام کردیم و می‌کنیم و همیشه نگرانی خودمون رو در دنیا بازتاب می‌دیم.
شما هم یکی از زندانیان دهه 60 هستین؟
من سهیلا بهادری هستم. سال 60 با پسر 2 ماه و نیمه و همسرم دستگیر شدم. مدت 18 ماه در زندان جمهوری اسلامی بودم. پسر کوچکم هم همراه هم بوده. من در اوین و قزلحصار بودم. من به این خاطر شرکت کردم و تو ارگانیزه هم سهیم شدم. دلنگرانی من دوباره اون اتفاقای یک سال 60 به اوج خودش رسید و بعد از اون ادامه پیدا کرد. 67 دوباره یک اوج دیگر بود. من از اونجایی که نمیخوام این اتفاقات دوباره بیفته، خیلی مهمه که ما صدای خودمون رو به گوش همه مردم جهان برسونیم و نگذاریم که دوباره این فجایع تکرار بشه.
من توی دهه 60 وقتی که 19 سالم بود دستگیر شدم و در زندانای اوین، قزلحصار و گوهردشت بودم. در یک دهه که در زندان بودم، در دو تا کشتاری که سال 60 و 67 هست، اونجا به عنوان شاهد عینی در زندان‌های جمهوری اسلامی بودم. حراس ما اینه که یک کشتار دیگه شکل بگیره، مثل سال 60، مثل سال 67 که درهای زندان‌ها رو بستن و هیچ کدوم از مجامع بین‌المللی نتونستن اونجا وارد بشن. اینها درها رو بستن و ما از این حراس داریم که این بار با مدرن‌ترین شیوه‌ها و بازداشتگاه‌های بسیار مخفی اینها بخوان که به یک سرکوب دیگه دست بزنن.
هزاران نفر در چند هفته اخیر همیشه تو خیابونا بودن، تو خارج کشور، در شهرهای مختلف. تلاش میکنیم که این اعتراضات، خواسته ها، مطالبات بر حق مردم ایران به گوش جهانیان برسه و حمایت بین المللی براش کسب کنیم. تا این لحظه قدم های جدی رو برداشتیم و توجه جهانیان رو به این اعتراضات جلب کردیم. امیدواریم این راه با قدرت همچنان ادامه داشته باشه.
خواسته ما مثل همه کسانی که اینجا جمع شدن، آزادی کسانی که الان زیر شکنجه و فشار جمهوری اسلامی قرار دارن و ما اومدیم اعتراض خودونو به رژیم جمهوری اسلامی بکنیم و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و بخصوص دستگیر شدگان اعتراضات اخیر تو ایران هستیم.
خواسته ما آزادی همه زندانیان سیاسی و جلوگیری از هر نوع سرکوب و کشتار مردم و تظاهر کنندگان و امیدوارم که هر چه زودتر این سرکوب ها پایان پیدا کنه و مردم بتونن با آزادی راحتی حرف دلشون رو بزنن.
تظاهرات زندانیان سیاسی دهه 60 خورشیدی در آلمان، گزارشی بود از شهرام میریان. و حالا اجازه بدهید به زمینه دیگر برویم. یک خبرنگار و گوینده بسیار معروف تلویزیونی آمریکا درگذشت. والتر کرانهایت جمعه شب در 92 سالگی در نیویورک درگذشت و پرزیدنت باراک اوباما نیز از او تجلیل کرد. نادر وکیلی و توضیحات بیشتر.
والتر کرانهایت، روزنامه‌نگار و گوینده مشهور شبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا، در دهه 60 و 70 میلادی شب گذشته در سن 92 سالگی درگذشت. آقای کرانهایت پیش از ظاهر شدن بر صفحه تلویزیون خبرنگار خبرگزاری‌های آمریکا بود که صحنه‌های رقتبار جنگ جهانی دوم را در اروپا پوشش خبری می‌داد. این خبرنگار ورزیده طی 2 دهه پدیده تلویزیون را به رسانه‌ای تبدیل کرد که منبع اصلی خبر برای شهروندان آمریکایی شد. در همین حال پرزیدنت اوباما نیز شب گذشته با انتشار بیانیه‌ای گفت والتر کرانهایت بیش از یک گوینده تلویزیون بود، زیرا در دنیای نامطمئن و با نفسای ما وی اعتمادی را در دل مردم به وجود آورد که همه از اخبار او با اطمینان خاطر استقبال می‌کردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود والتر هر شب شهروندان آمریکا را به شیوهی به شنیدن اخبارش دعوت می‌کرد، تا جایی که مردم به سخنان او به عنوان عضوی از خانواده خود گوش می‌کردند. از مهمترین و با احساس‌ترین گزارش‌های والتر کرانهایت، فرود آمدن آپولو 11 بر سطح کره ماه در سال 1969 و ماجرای سوء قصد به جان اف کندی، رئیس جمهوری وقت آمریکا، در سال 1963 بود.
From Dallas, Texas, the flash apparently official President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time.
گزارش وی از سوء قصد به جان مارتین لوتر کینگ در سال 1968 نیز از دیگر گزارش‌های تکان دهنده این روزنامه‌نگار حرفه‌ای بود.
Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of non-violence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Police have issued an all-points bulletin for a well-dressed young white man seen running from the scene. Officers also reportedly chased and fired.
رفتار مهربانانه و دوست داشتنی والتر کرانهایت مردم آمریکا را به نوعی تحت تاثیر قرار داده بود که او را عمو والتر نام گذاشته بودند.
There has been an attempt, as perhaps you know now, on the life of President Kennedy. He was wounded in an automobile driving from Dallas Airport into downtown Dallas, where their condition is as yet unknown.
آقای کرانهایت در سال 1916 در ایالت میزوری در مرکز آمریکا به دنیا آمد و در سال 1939 یعنی در آغاز جنگ جهانی دوم به هنگامی که وی تنها 23 سال داشت برای نخستین بار به عنوان یک خبرنگار برای خبرگزاری یونایتد پرس مشغول به کار شد. والتر کرانهایت برای پوشش خبری از جنگ جهانی دوم در سال 1941 همراه با نیروهای هوابرد ارتش آمریکا با چتر و کشور هلند فرود آمد و در سال 1950 به شبکه خبری CBS پیوست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است و وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید. اما پیش از آن نگاهی به خبرها با نازی عظیما.
با سلام. گروه روسی مدافع حقوق بشر مموریال یا یادبود روز شنبه اعلام کرد که در پی کشته شدن ناتالیا استمیروا فعال برجسته این گروه کار خود را در چچن متوقف کرده است. یکی از اعضای هیئت اجرایی این گروه گفته است قتل ناتالیا استمیروا نشان داد که کار در چچن با خطر مرگ هم را است و ما نمیتوانیم جان همکاران خود را به خطر بیاندازیم حتی اگر خود آنها خواستار ادامه‌ای به کار باشند. روز جمعه رئیس جمهوری چچن گفت قصد دارد از این گروه شکایت کند. گروه مموریال رمضان قدیروف را متهم به دست داشتن در این قتل کرده است. خانم استمیروا روز چهارشنبه در گروژنی را بوده شد و چند ساعت بعد جسدش در اینگوش به دست آمد. تنها جشنواره فیلم عربستان که قرار بود روز شنبه افتتاح شود در نبرد میان محافظه‌کاران اسلامگرای نیرومند این کشور و خواست عموم برای دسترسی بیشتر به تفریحات قبل از افتتاح تعطیل شد. روز پنجشنبه افتتاح فستیوال تابستانی فیلم جده اعلام شده و قرار بود روزهای شنبه و یکشنبه در این جشنواره 8 فیلم بلند متعلق به کشورهای حاشیه خلیج فارس که 2 فیلم آن ساخته عربستان سعودی بود به رقابت بپردازند. جشنواره همچنین 10 فیلم کوتاه‌تر از فیلمسازان محلی و منطقه‌ای را برای نمایش آماده کرده بود. لغو فستیوال شکستی برای سینما دوستان و شرکت‌های تفریحاتی به شمار می‌رود که می‌کوشند قانون منع نمایش عمومی فیلم را در عربستان تغییر دهند، قانونی که 3 دهه است در این کشور اجرا می‌شود.
با تشکر از نازی عظیما میرسیم مانند هر یک شنبه در همین وقت به برنامه دیدگاه ها، امشب با امیر مصدق کاتوزیا.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحث محافل سیاسی ایران هنوز گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی مرد شماره 2 نظام جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نماز جمعه در دانشگاه تهران است. گیریم که بخشی از این بحث در انتقاد محمد یزدی عضو ارشد فقیهان شورای نگهبان بازتاب پیدا کرده باشد. به ویژه که آقای هاشمی رفسنجانی دوران پس از انتخابات 22 خرداد را دورانی تلخ توصیف کرد و افزود میتوان شرایط را بحرانی نامید. رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام از لزوم رفع تردید، بازگرداندن اعتماد به معترضان به روند انتخابات، لزوم آزادی زندانیان، دلجویی از خانواده‌های عزادار و مراجع روحانی رنجیده خاطر سخن به میان آورد. آقای هاشمی رفسنجانی از بازگشت به قانون گفت و ایجاد فضای آزاد برای طرح انتقادات به روند انتخابات به خصوص در صدا و سیما و دادن امکان مناظره. او همچنین از عدم استفاده مفید از تمدید مهلت 5 روزه رسیدگی به شکایت‌های نامزدهای معترض سخن به میان آورد. اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح‌گرا و محسن رضایی رقیب اصولگرای محمود احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. یک روز پس از این گفته‌ها، اما محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری نامه اعتراض‌آمیز آقای هاشمی رفسنجانی را به رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزهای پیش از انتخابات مسبب ترویج تردید دانست و از گفته‌های او درباره لزوم آزادی معترضان زندانی انتقاد کرد. عضو ارشد شورای نگهبان همچنین نظر آقای هاشمی رفسنجانی را درباره کم و کاست کارکرد شورای نگهبان و وزارت کشور در روند انتخابات رد کرد. واکنش معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات به گفته های آقای رفسنجانی در نماز جمعه چیست؟ آیا این گفته ها راهگشای حل بحران سیاسی می تواند باشد؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می گویند. این میهمانان عبارتند از در تهران تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی و محمد سیف‌زاده حقوقدان، و در هامبورگ حسن شریعت مداری فرزند آیت الله سید کاظم شریعت مداری مرجع تقلید فقید و تحلیلگر سیاسی. اول تهران. آقای رحمانی، تا چه حد این گفته ها معترضان به نتیجه اعلام شده انتخابات رو راضی میکنه و روند اعتراضات رو به مسیر تازه‌ای سوق میده؟
این مهمتر از اینکه چه چیزهایی تو نماز جمعه گفته شد، به نظر من مهم اینه چه کسی این حرف زد. ایشان نفر دوم نظام در این سخنرانی از موضوع بسیار بالایی و از موضوع بسیار محکمی اومد گفت این نماز جمعه میتواند آغازی برای حل این بحران باشه. ایشان تصدیق کرد که بحران وجود داره، اعتماد مردم خدشه خورده. البته این آقای باهنر هم گفته، آقای لاریجانی هم گفته، بگونه آقای قالیباف هم گفته. یعنی بحث اصلا جناح اصلاح طلب یا بیرون حاکمیتی ها نیست، بلکه جناح راست هم افراد زیادی گفتن. منطقه گفتن آقای هاشمی فرق میکنه، رئیس مجلس خبرگان، رئیس شورای تشخیص مصلحت نظامه و خب قدرتش هم به عنوان مرد عبور از بحران همیشه مشخص شده. ایشان اومد نه از منظر رهبر معترضین، بلکه از نظر یک فرد داخل نظام که میخواد مشکل حل کنه و در این حال فرد قدرتمندی هم هست، هم به زندانی سیاسی اشاره کرد در این حال که اسمشو نبود، هم به مسئله کشته شده ها اشاره کرد و دلجویی از ایشان. خب اینا مردم رو تا حدودی راضی میکنه، هم به اعتماد سازی روش توضیح نداد. اون تو الان باید دید ایشان چه اقدامی در این راه انجام میده. اون که مشخصا کسانی که معترض به نتیجه انتخابات بودن و در تهران حضور میلیونی داشتن، از سخنان آقای هاشمی خوشنود شدن. بحث راضی بودن برمیگرده به اقدامی که این مورد میشه گفت. ضمنش ایشان بحث‌های نظری هم مطرح کرد که این بحثان خیلی مهم بود. ایشان دو تا فراز تاریخی مطرح کرد که معمولا ما با روحانیت سنتی و روحانیت در حکومت داشتیم، که اینکه اگر مردم نخواهند حکومت نمیتواند تشکیل بشود، و به اون حدیث معروف که راوی سید ابن طاووس بود اشاره کرد. این حدیث اولین بار آیت الله طالقانی مطرح کرد در ترجمه کتاب معروف علی ملاطف فتو عبدالمقصود، که این معمولا حدیث مورد اعتنای روشنفکران ملی مذهبی بود در موردی که حکومت دینی هم اگر مردم نخواهند نمیتواند برگزار شود. یعنی صرف حکومت نمیتواند ملاک باشد، باید مردم بخواهند. این حدیث خیلی معنی داشت. تجربه سالهای آخر پیامبر خیلی معنی داشت. یعنی ایشان به یک نظام استحکام یافته بر نظارت مردم چه چیه میشد. این دیدگاه آقای هاشمی حتی برای خود ایشان هم جدیده، شاید تجربه باشه، باید در عمل دید. شما رو به خاطر میبرم حافظه تاریخی شما رو در سال 1358 بعد از ترور نادرست مرحوم مطهری، ایشان سه روز بعد در حضور آقای خمینی سخنرانی کردن و در اون سخنرانی به نظر من به نادرستی خیلی ها رو محکوم کردن و اون موقع این نگاه چندان مشخص نبود. امروز یک تحول رخ داد. این تحول رفته باید مفعول نیک کرد. باید دید که این حرفهای خوشنود کننده برای معترضین کسی آقای هاشمی گفته شد و صحه گذاشته شد و دیدیم که تمام خبرگزاری‌های جهان یه خبر اول خودشون اعلام کردن و سخنان ایشان مبنایی هم برای قضاوت درون خود حاکمیتی میتواند باشد، چه اقداماتی میتواند همراه باشد. نکات مهمی گفته شد. این نکات رو باید با توجه به جایگاه آقای هاشمی رفسنجانی در نظر گرفت.
آقای شریعت مداری، تحلیلتون چی از این گفته های آقای رفسنجانی، اشاره ها به منش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و روایت هایی که در خطبه اول و دوم نماز جمعه آمد؟ چجوری میشه از اینها رمزگشایی کرد در این شرایط سیاسی؟
ببینید آقای رفسنجانی مقام بلندپایه‌ای از معماران اصلی جمهوری اسلامی که اذعان کرد به اینکه عدم اعتماد بین مردم و نظام از عدم اعتماد اونها به نظام انتخاباتی فراروییده است به کل نظام و مردم اکنون و پس از اون چه که آقای خامنه‌ای کرد و کشت و کشتاری که در خیابان‌ها شد به شدت در مورد اینکه آیا این رهبران صلاحیت ادامه حکمرانی بر اونها رو دارند یا نه سوال دارند. آقای رفسنجانی به اندازه کافی این رو گفت و از طرف دیگه سعی کرد با استناد به رویه رهبر انقلاب و رویه حضرت رسول به این نتیجه برسد که رهبری که از طرف مردم مورد استقبال نیست و مردم اون رو نمی‌خواند باید کنارگیری بکنه. کنایه‌ای رساتر از صراحت بود به اینکه آقای خامنه‌ای رو نمی‌خواند و بهتر است که ایشون کار دیگری پیشه بکنه جز رهبری. اونهایی که گفتار و روش آقای هاشمی رو می‌شناسند می‌دانند که با توجه به اینکه رهبر مجلس خبرگان هست به یکی از وظایف قانونیش داره عمل می‌کنه، منتها بسیار در پرده و استعاره اشاره و کنایه، در صورتی که وظیفه قانونی ایشون در درجه اول یک اقدام قانونی بود در این مورد و همچنین نه دلجویی و توصیه به دلجویی از کشته شدگان این قضیه، بلکه یک اخطار قانونی به رهبر که عامل و مسبب این کشتار بود به عنوان خروج از دایره قانون و خروج از ملکه عدالت، همانطور که آقای منتظری کرده بودند. ولی خب کسانی که رویه آقای هاشمی رو میشناسن میدانن در این حد از صراحت هم از ایشون بی سابقه بوده و نشان میداد که عمق این بحران در نظام به کجا رسیده که یکی از معماران اصلی نظام نسبت به آتیه نظام چنین نگران است و مجبوره که به تدریج و برای اولین بار گفتار عامرانه و گفتار از موضع یک سیاستمدار درجه یک این نظام را که همیشه با اقتدار با مردم صحبت میکردن رها بکند، اتکا بکنه به مردم و سعی بکنه که این شکاف عدم اعتماد به نحوی ترمیم بشه. البته من بعید میدانم که مردم به این حد قانع بشن و بعید میدانم که امثال آقای یزدی و حسین شریعت مداری و آقای خامنه‌ای و دیگران اصولا این فراست رو داشته باشند که اونها هم این بحران رو در این حد دریافته باشند. ولی به هر صورت یکی از راه‌های گذار به دموکراسی همراهی جناحی از کارگردانان اصلی یک نظام با حرکت دموکراتیک مردم است و به تدریج این کار در ایران داره صورت می‌گیره.
آیه سیف‌زاده، در فرازی از گفته‌های آقای رفسنجانی درباره موعد 5 روزه تسلیم شکایات به روند شماره 4 اشاره کردند و گفتند از این فرصت خوب استفاده نشد، اما ترجیح دادن نگن که مقصر کی بود.
از لحاظ حقوقی چنین مطلبی ابهام داره و باید نظرشون رو روشن میگفتن که چه اتفاقی افتاده که شورای نگهبان اون کار رو باید انجام میداد یا نه.
آقای محمد یزدی هم گفتن ناروشنه که این دفعه چرا داره این صحبت ها در مورد شورای نگهبان و وزارت کشور نقشش مطرح میشه.
اون چی که از لحاظ قانونی ما ایراد به نظر شورای نگهبان داریم قبل از این کارها و نظارت استصوابی است که ما به استناد اصل 99 قانون اساسی اونو درست نمی دونی.
از نظر جامعه حقوقی ایران صحبتایی که کردن بازگشت به قانون و اینها مثبت تلقی میشه، آیا راهگشاست؟
ببینید دو قسمت داره، یک قسمت که مربوط به شورای نگهبان هست که من دیدگاه خاص خودمو دارم به لحاظ اینکه شورای نگهبان در موقعیتی قرار گرفته که هم مجری انتخابات هست و هم به عنوان یک قاضی عمل میکنه و هم به عنوان قسمتی از قوه مقننه تفسیر قانون رو به عهده داره، یعنی هر سه کار و این با اصل تفکیک قوا مغایرت داره. اما در ارتباط با مسائل دستگیر شدگان اگر نوبت من رسید من توضیح خواهم داد که چه اتفاقی افتاده و چه کار باید انجام داد.
آقای رحمانی، ماده های قانون یه چیزیه ولی واقعیت سیاسی یه امر دیگه ایه. آقای احمدی نژاد که رئیس دولت هستن و آقای موسوی و آقای کروبی هم که بر سر مواضعشون در مورد اعتراض به این نتایج هستن، اونطوری که در خیابونها روز جمعه مشاهده شد تعدادی از معترضان هم هنوز بر خواستای خودشون پافشاری میکنن.
مسئله مهمی که در این بحث هست، میدونه بحث باشه، بحث اعتماد سازیه.
اعتماد سازی و رفتار قانونی و تا تغییر قوانین. ببینید مسئله مهم اینه که ما میخواهیم چه کار بکنیم بعد از این قوانین به درست انجام بشه، قوانین خوب تفسیر بشه، قوانین نادرست تغییر پیدا کنه مثل نظرات استثباری. آیا باید دید این اعتماد سازی یک انجام میگیره؟ یک صدا سیما که الان حتی حاضر نشده یک بار مصاحبه مستقیم با آقای موسوی یا آقای کروبی و دیگران داشته باشه و همیشه یک طرف جواب داده، حاضر است این اعتماد سازی ایجاد کنه؟ با توجه که شورای تشخیص مصلحت مصوبه ابلاغ کرد که در اون به صلاح صدا سیما موظف میشود کسایی که به یک مورد توهین یا خطاب مستقیم گرفتن جوابیشون رو پخش کنه. ولی بحث مهم اینه که اعتماد سازی باید مهندسی کرد. در صحنه سیاست، سیاست یه چیزی میشود، قانون یه چیزی. الان نوع دستگیری هم که آقای سیف‌زاده گفتن کاملا مشخصه، دستگیری های گوناگونی هم صورت میگیره. بازم دیروز دستگیر کردن، اون که آقای هاشمی گفت که دستگیر نکنید و نحوه برخورد جناح مقابل هنوز نحوه نرمش با آقای هاشمی نبود. آقای هاشمی متهم کردن که به معترضین کمک کرده یا پیوسته. به همین خاطر ما باید ببینیم چه اقداماتی صورت میگیره. اون که مشخصه لااقل اقشار تحصیل کرده و شهری همون که خود آقای هاشمی هم تو نماد جمعه گفتن مسئله دارن و اینا مورد خطاب و تعامل و رابطه مستقیم حکومت با حاکمیت هستن و اینا هستن اون چرخ بروکراسی کشور در عمل میچرخانه. این رضایت حاصل نشده. باید دیدار رادیو تلویزیون میتواند بیاد و این گفتگوها را به گوی دامن بزنه. ایشون یه جمله دیگه هم گفتن، گفتگوهایی که منجر بشود به اصلاح قوانین، تفسیر درست قوانین و اعتماد سازی. من میخوام گریز بزنم به آخرین بیانیه آقای موسوی که اون نقطه خواستار مطرح کرده بود، این که به نظر من باید نهاد مدنی برای انجام این کار درست بکنه و همچنین خواستای آقای کروبی که مطرح کردن، چون نوع اعتراض مدنی باید منجر به اصلاح قوانین بشود، ضمانت اجرا داشته باشه. موازه آقای هاشمی رفسنجانی باید در آینده دید که ایشان چقدر میتواند اون چی که گفته بخشیش عمل کنه. مثلا آزادی زندانیان سیاسی یک علامت خوبیه، یک جویی از کسایی که بچه هاشون تو این تظاهرات ها کشته شدن و بسیار دردآور از نحوه مرگشان، نحوه برخوردشان و این شایعاتی که پخش شده و اینکه تعداد این افراد بسیار زیادتر از این است که اعلام کرده. مسئله مهمتر، آیا اصلا امکان گفتگو به جریان داخل حاکمیت که تا دیروز نیروهای ارزشی نظام بودن در صدا سیما داده میشود که اینا حرف بزنن؟ به نظر من اگر امکان این گفتگو داده بشه خیلی از چیزا تغییر پیدا میکنه. ضمن همون که اون مناظره های جنجالی فضا ایجاد کرد، این گفتگو هم این فضا رو ایجاد میکنه. ولی جدا از اون، جریان مدنی جریانی است که باید تا اونجا که میتواند به اصلاح قوانین و نهادهای پشتیبانی کنندهی که قوانین خوب اجرا بشن و اصلاح بشن و فکر بکنند. اگر آقای هاشمی به این چارچوب حرکت کنند، به نظر من یک رفتاری هست که باید در آینده قضاوت کرد. اون حرفا زدن تریبون نماز جمعه حرفای مهمی بود. با چنین حرفایی در تریبون نماز جمعه بعد از آقای طالاقانی لااقل میشد گفت نشدیدیم. بعضی از اعتراضات سریع آقای منتظری که اون زمان خب جهت خاصی داشت، ولی بعد از اون اعتراضات آقای طالاقانی و سخنان آقای طالاقانی، بعد از تقریبا خود آقای هاشمی هم گفتن بعد از 30 سال دوباره اخشار مختلف آمدن، باید دید آیا میتواند آقای هاشمی یک بالانسری باشد که این بالانسر دیگر فقط به حکومت محوری توجه نکند بلکه به مردم محوری، به حق محوری هم توجه کند. چون ایشان در گریزهای مذهبی و ایدئولوژی خودش این بار بیش از همه به مردم محوری تکیه کرد تا به قدرت محوری و گفتمان قدرت محوری.
آقای شریعت‌مداری اشاره کردند آقای رفسنجانی به مراجع مذهبی که به گفته ایشون در پی این انتخابات از مسئولان نظام گلمند شدند. این گلمندی تا چه حد میتونه برای معترضان کارساز باشه؟
گروه‌های مختلفی به دلایل مختلفی مخالف این روند هستند. علما و روحانیون هم علاوه بر مسائل اخلاقی و شرعی که برخی از اونها پایبند به اون هستند، در کلیت خودشون این احساس نگرانی رو میکنن که با حمایت یک جانبه آقای خامنه‌ای از گروه‌های نظامی و اطلاعاتی، جایی در آینده سیاست و حکومت و حتی در استقلال روحانیت برای اونها نخواهد ماند. پاره مانند آیت الله منتظری بسیار صریح در مقابل رهبری این نظام ایستادند و او را حاکم جور می دانند. پاره ای که وابسته ترند مانند آقای مکارم شیرازی، آقای جوادی آملی و اینا، دعوت به آشتی ملی می کنند و این را حل از نظر اونها چیزی جز پسرفت نیروهای نظامی و
عدم حمایت یک جانبه آقای خامنه‌ای از نظامیان نیست. این با چیزی که مردم میخواهند و با عدم اعتمادی که مردم دارن بسیار متفاوته. ولی کلن جدا شدن روحانیت از بدن این حکومت نه تنها به خاطر تقلبی که در این انتخابات شد چیزی از جمهوریت این نظام باقی نمیگذاره، بلکه جدا شدن اونها به تدریج چیزی از اسلامیت این نظام هم باقی نخواهد گذاشت و این نظام یک نظام بی محتوا و بدون صورتی خواهد شد که هیچ گروه اجتماعی به اون اعتماد نخواهد داشت.
بسیار خوب. آقای سیف‌زاده، برمیگردیم به اشاره آقای هاشمی رفسنجانی به بازداشت شدگان. از دیدگاه حقوقی چه چیزهایی متصوره؟ با توضیح اینکه آقای محمد یزدی بلافاصله واکنش نشون دادن، انتقاد کردن از این گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی در مورد کسانی که در بازداشتن و باید قوه قضاییه به امرشون رسیدگی بکنه، و مسئله طرح آزاد کردن این زندانیان از دید آقای محمد یزدی مورد انتقاد بوده.
اول همونطوری که جناب آقای رحمانی فرمودن، ما به جایگاه آقای رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باید توجه بکنیم که به هر حال فرد دوم نظام هست و یکی از افراد با سابقه این نظام هست. وقتی که صحبت از این میکند که اینها باید آزاد بشوند، لابد اینها مرتکب جرمی نشدند که باید آزاد بشوند. اما برگردیم به یک صحبت ایشان و آقای رفسنجانی، هم همه را رجعت میدهند به قانونگرایی که همه قانون رو محور کار خودشون قرار بدن. اصل 27 قانون اساسی تجمع و راهپیمایی رو قانونی شناخته و حتی همین آقای یزدی چندین بار در گزارش مجلس خبرگان اول پیشنهاد میدهد که اخذ مجوز از دولت ضروری است و چند نفر از دوستانشون از جمله آقای موسوی تبریزی و اینا هیچ کدام رأی نمیآورند. بنابراین وقتی این رد شد، معنایش این است که تجمع و راهپیمایی یک اصل قانونی شناخته شده هست که هیچ احتیاجی به مجوز ندارد. حالا صرف راه پیمایی که مردم انجام دادند بنابراین جرم نیست. کسانی که در این عمل دستگیر شدند باید آزاد بشوند. اما اگر از این مرحله فراتر برویم و کسانی مانع این راه پیمایی شده باشند، به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی ممکن است قابل تعقیب باشند، صرف نظر از قتل، ضرب یا جرحی که انجام داده باشند، اونها هم به جای خودش محفوظ هست. اما قسمت دوم هم افرادی هستند که در ارتباط با آنها تعدادی از اصول قانون اساسی در دستگیریشون رعایت نشده. از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، اصل 36 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده. کسی که تحت تعقیب قرار میگیرد، فعل یا ترک فعلش باید جرم باشد و قانونگذار نیز برای اون مجازات تعیین کرده باشد. اگر از این مرحله گذر بکنیم، مرحله بعدی این است که این جرمی که فرد مرتکب شده باید به موجب دلایلی متوجه فرد دستگیر شده باشد. اگر دلایل کافی وجود داشته باشد، آن وقت می شود مطابق ماده 112 قانون آیین دادگی کیفری بر آنها احضار فرستاد. باید برود به طرف ابلاغ بشود. اگر نیامد برای او برگ جلب می فرستند. جلب هم باید به ایشان ابلاغ بشه. اگر نیامد جلب می شود و اون شخصی که جلب شده تازه به استناد اصل 32 قانون اساسی باید تفهیم اتهام با او توأم با دلایل باشه. ظرف 24 ساعت هم دادستان مکلف است که پرونده رو به مرجع صالح بفرسته. هیچ کدام از این دستگیری ها منطبق با این موازین قانونی انجام نشده. بنابراین صحبت آقای رفسنجانی را باید از این معیار مورد توجه قرار داد که این قوانین در مورد دستگیر شدگان باید رعایت میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای سیف‌زاده، به کدوم ظرفیت‌های قانونی در کدوم نهادها معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات میتونن دل ببندن، در حالی که آقای محمد یزدی عضو ارشد فقهای شورای نگهبان در واکنش به گفته‌های آقای رفسنجانی میگن تشکیل کمیته صیانت آرا حتی غیر قانونیه؟
این کمیته به استناد اصل 26 قانون اساسی قانونی، توضیحاتش هم مطابق اصل 27 قانون اساسی هست که احتیاج به هیچ مجوزی هم از وزارت کشور نداره. این هم سرنوشتش مانند اصل 27 قانون اساسی. بنابراین اون کمیته و کمیته هایی که به این منظور یا منظورهای دیگر انجام می شود 100% قانونی هست. اما اینکه چگونه این اتفاقات خواهد افتاد، آقای رفسنجانی در مجلس نیستند یا در قوه مجریه نیستند که بتوانند لایحه به مجلس بدن یا در مجلس طرحی برده بشود و این قوانین تغییر بکند، یا در قوه قضاییه نیستند که این زندانیان سیاسی و مطبوعاتی باید آزاد بشوند، بلکه بیشتر این باید به تعامل قدرت ما بین اصحاب قدرت ختم بشود که توافقاتی با هم بکنند برای عبور از این بحرانی که مورد نظر آقای رفسنجانی هست و وضعیت رو به صورت عادی در بیارند.
به نظر شما آقای رحمانی، این گفته های آقای هاشمی رفسنجانی برای حل بحران راهگشا خواهند بود؟
این بستگی به شرایط داره. به عنوان یک بالانسر داخل حاکمیت، ایشان باید سعی کنه در جهت اون 8 اصلاحی که خود آقای موسوی میشه تو قانون اساسی هم هست، یعنی به نظر من تقویت فصل 3 قانون اساسی، اگر تقویت فصل 3 قانون اساسی به وسیله مرد شماره 2 نظام جمهوری اسلامی هدف قرار بگیره، 100% اون موقع مردم قضاوت خواهند کرد. ولی یه مسئله مهمی باید دقت بکنیم، جناح مقابل در انتخابات فقط آقای موسوی هدف نگرفته، بیشتر آقای هاشمی هدف گرفته. در اون مناظره بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد هم هدف آقای هاشمی بود. میشود گفت این بار بخش عظیمی از مردم و افراد تحصیل کرده و آقای هاشمی چه بخواهند چه نخواهند در یک سو قرار گرفته. اهله سناریوهایی هم که در مورد انقلاب مخملی مینویسن پسر ایشان و دختر ایشان هم در این پروژه وارد میکنن. محاکمه یا هر نوع برخورد با خانواده ایشان خود به خود با خانه نشینان آقای هاشمی خواهد انجام مید. اینا چیزهایی است که به نظر من خود ایشان هم یه مقدار درک کرده. ولی مهمتر از ایشون این مسئله برای من همیشه این مهم بوده است. در چند سال اخیر آیا میشود به سلام مارو قوانین خوب تفسیر کرد یا خوب اجرا کرد یا قوانین یه طوری تغییر داد که حاکمان درست حکومت کنن، نه اینکه چکتی حکومت کنن، یعنی اون تقویت جامعه مدنی، اون خواسته هایی که آقای هاشمی میگوید، اینکه رسانه آزاد باشه تا حدودی، حتی دموکراسی محدود، یا تو میگن یه جنایت حاکمیت دموکراسی محدود در اون حاکمیت هم نمیپذیره، دموکراسی محدودی وجود داشته باشد، صدا و سیما به مخالفین موافقین یکسان چیز بده. اینا حرکت های در جهت تغییر جامعه مدنی. حالا گفتم اون بستگی به این داره که ایشان تلاش بکنه، شاید موفق بشه شاید نشه، ولی مردم اون تلاش رو ملاک قرار خواهند داد و بعد به نتیجه فکر خواهند کرد. یعنی خب نتیجه خوب همه رو خوشحال میکنه.
آقای شریعت مداری، تا چه حد این گفته های آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران ایران رو در مسیر جدیدی قرار داده؟
اون چی که ایران را در مسیر تازه‌ای قرار داده، جنبش سبز شجاعانه همراه با درایت و متانت مردم در خیابان هاست و این محاصره مدنی باعث شده که روحانیت به تدریج از این نظام کنده بشه، معترضین صداشون بلند بشه، روشنفکران مذهبی هم حساب خودشون رو از سران این نظام جدا بکنن و این شکاف تا همه جای این نظام رسوخ بکنه و به قول آقای هاشمی رفسنجانی خوره تردید تا اعماق جان تک تک بازیگران این نظام رخنه بکنه و اصولگرایان هم حتما و معتقدین و آقای خامنه‌ای هم حتما از این خوره تردید امروز برکنار نیستن. اینها همه اثر معجزه آسای این رستاخیز مردمی در کوچه ها و خیابان ها و هوشیاری و بیداری آنهاست.
آقای سیف‌زاده، تا چه حد آرام کردن اوضاع سیاسی مد نظره و تا چه حد یک گشایش تازه؟
صرف نظر از که مقصود آقای رفسنجانی از این صحبت ها چی بوده، از دیروز تا حالا با هر کس صحبت کردم، صحبت های آقای رفسنجانی به دل مردم نشسته و تو اندازه مردم رو آرام کرده و این زمینه ای به وجود می آورد که بشود همه به قانون برگردند. و معیار و هم مسائلی که در ارتباط با دستگیر شده ها و راهپیمایی ها عرض کردم بنات اعتبار و عمل خودشون قرار بدهند. اینو در عمل ما باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
با سپاس از میهمانان برنامه آقایان محمد سیفزاده و تقی رحمانی در تهران و حسن شریعت مداری در هامبورگ و با سپاس از شنوندگان برنامه دیدگاه ها و رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه دیدگاه ها رو شنیدید از امیر مصدق کاتوزیان. دوستان، یادآوری میکنم که شما میتونید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم، این شماره هست 2042-02-21-12-41-13 2042-02-21-12-41-13 و با این توضیح که این یک دستگاه خودکار پیامگیره و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده. و فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو هم یادآوری میکنم، فیلتر شکن هست روحزاد.com روحزاد ROOHZAD.com. به پایان مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. مجله بامدادی رادیو فردا را در ساعت 7 صبح میشنوید و تا آن موقع ترانه و موسیقی و در رأس هر ساعت هم 3 دقیقه خبر. برایتان شب خوبی آرزو داریم و تا لحظه